بسم الله الرحمن الرحیم. چون یکی از منابع احتجاج های فقهی همون عقل است و این را در ردیف کتاب و سنت و اجماع قرار دادن، باید بیشتر مسئله عقل روشن در میشه. گرچه این تقسیم معروف همونطور که تو این کتاب منزلت عقل آمده تقسیم ثوابی نیست که بگوییم منابع دین کتاب است، عقل است و کتاب است و سنت است و اجماع. اینا از سنق قسم شیع قسم شیع خواهد بود. تقسیم اصلیش همونطور که قبلا هم ملاحظه فرمودید این است که بگوییم کاشف از دین یا عقل است یا نقل. این تقسیم اولی، نقل یا قرآن است یا روایت. این تقسیم دومی، یعنی یا قرآن است یا کتاب است یا سنت. این تقسیم دومی، سنت یا با خبر کشف میشه یا با اجماع یا با شهرت. اینم تقسیم بعدی، خبر یا واحد است یا متواتر، واحد یا مستفیض است یا غیر مستفیض، متواتر یا لفظی است یا معنوی یا اجمالی است یا تفصیلی. اینا شعب زیر مجموعه است. سنت یا با خبر کشف میشه یا با اجماع یا با شهرت، اجماع یا محصل است یا منقول، شهرت یا روایی است یا فتوایی مانند آن. این میشه چارت تشکیلاتی اصول. بیایم بگیم به این که منابع دین کتاب است و عقل، کتاب است و سنت است و عقل است و اجماع، این با هیچ فرمول علمی جور در نمیاد. و اینکه اجماع در ردیف کتاب و سنت نیست، اجماع زیر مجموعه سنت است. اجماع پیش ماشیه ها به هر تقریبی که تقریر بشود زیر مجموعه سنت است، در برابر سنت که نیست. چه دخولی باشیم چه لطفی باشیم، بالاخره باز کشف سنت بکنند دیگر. همونطوری که خبر کاشف از سنت است، شهرت فتوایی یا روایی کاشف از سنت است اگر حجت باشد، اجماع هم بالاخره یا دخولی یا تشریعات لطفی بر وسیله از کاشف از سنت است، زیر مجموعه سنت است. بنابراین اجماع در ردیف سنت و کتاب و عقل نیست، بلکه زیر مجموعه آن است. خب این هم ساختار تشکیلاتی اصول. اما حالا در جریان عقل ما باید بین عقل، فتوای عقل، نظر عقل با بنای عقلا فرق بگذاریم. بنای عقلا از سنخ فعل است و رأی و نظر از سنخ علم. علم یعنی علم، فعل یعنی فعل، از یه ارتباطی با هم ندارن. باید این مرزها کاملا تفکیک بشه. بنای عقلا چه کم چه زیاد هیچ حجیتی ندارد. حالا عقلا یک کار را انجام میدن، باید بیان کنن. وقتی بیان کردن میفته تو فصل علم که علاهده بحث باید بشه. تا حرف نزدن، تا دلیل اقامه نکردن، تا نظریه پردازی نکردن کاره. حالا اگر معصوم باشه چرا؟ خب پس بنای عقلا از سنخ فعل است و رأی عقل از سنخ علم. مثلا فعل عقلا چه قلیل چه کثیر، چه اتفاق چه غیر اتفاق، حجت نیست. چرا؟ چون تک تک در تک تک اینها احتمال سهو و نسیان و خطا و جهل هست. مجموع هم که وجود ندارد، جامع هم که وجود ندارد، مجموع این زنون ممکنه ظن متاخم بیاره ولی حجت شرعی نیست. نعم اگر این بنای عقلا به امضای صاحب شریعت برسه میشه حجت. اومد اون امضا یا فعل است یا قول است یا تقریر که وارد بحث دیگر میشه که کاملا جداست. پس بنای عقلا به ما انه بنا العقلا لا اعتداد به. اینم مطلب دیگه. اما سیره متشرعه، سیره که متشرع هستند، این کاشف از شریعته. کسانی که متشرعن و برابر شریعت کار میکنن، اگر روش اونها یه جوری خاص بود، خب این یه کشفی دارد، یه کشف عقلایی دارد، بگه صاحب شریعت اینجور گفته دیگه. وقتی متدینین و متشرعین که بنایشون بر عمل به شریعت است یه کار انجام میدن، ما کشف میکنیم به این که این صاحب شریعت گفته. لذا مسئله سیره متشرعه احتیاج به امضا ندارد، چون خودش کاشف از امضاست. بنای عقلا حتما محتاج به امضاست، برای اینکه اینا معصوم نیستن. اما عقل، وقتی عقل این عقلا حرف زدن، نظری پردازی کردن، رأی دادن، خب میشه از سنخ علم. وقتی از سنخ علم شد میشه انظر الی ما قال، نظر میکنن، اگر حق بود که میپذیرن، حق نبود یا شک داشتن رد میکنن. عقل از سنخ فعل است، یعنی فتوای علم است از سنخ علم. پس بنای عقلا گذشته از این که کل واحد اینها احتمال جهل و سهو و نسیان و خطا در اونها هست، مجموع هم وجود ندارد، جامع هم وجود ندارد، ممکن است منشأ کاری که انجام میدن سنن و آداب و عادات و فرهنگ های بومی هم سر ذالک باشد. این که ما گاهی ساکت میشیم برای این که کاملا بین علم و عقل فعل جدا بشه. بدیهی و نظری مال عقل است، نه مال کار. کار یعنی کار، رأی یعنی علم. علم یا نظری است یا بدیهی. اما کاری رو که میکنن کار نه بدیهی است نظری، چون از سنخ علم نیست. وقتی دهن باز کردن حرف زدن، آدم بیرون میسنجه. اگه بدیهی بود یو خزبه، نظری منتهی به بدیهی بود یو خزبه، نظری غیر منتهی به بدیهی بود یو زب الجدار. این میشه عقل یعنی علم. علم یا نظری است یا بدیهی، وگرنه کاری که بدیهی و نظری ندارد. خب اگه دهن وا کردن حرف زدن میشه علم، اما یه کاری میکنن، یه چهارشنبه سوری دارن، همه همین کارو میکنن، یه سیزه بدری دارن، اما کسی نیومد بگه چرا. که اگر یه کاری را انجام میدن، کار به ما نه عمل و فعل، نه نظریست نه بدیهی، چون مقسم اونها علمه. علم یا نظریست یا بدیهی، وگرنه کار کنه از بدیهی ندارد، که اصلا ادراک نیست. و کسی هم نیامده تبیین کنه، توجیه کنه که چرا ما چهارشنبه سوری میکنیم، که این کار غلط رو انجام بدیم، که ولی همه میکنن. خب پس این مرزه باید کاملا از هم جدا باشه. بنای عقلا از سنخ فعل است و عقل از سنخ علم. علم یا نظریست یا بدیهی، روش باید بحث کرد. بنای عقلا از سنخ کار است و این صاحبان کار چون سهو و نسیان و خطا و اسیان و همیشه دوشون هست و ممکن است منشأ کارشون عادات غلط، آداب غلط، فرهنگ بومی غلط، سنت های غلط باشه، لعت داده به تا صاحب شریعت امضا بکنه. اما سیره متشرع از اون جهتی متشرع کارشون تابع شریعت است، این کشف میکنه که صاحب شریعت راضیه دیگه. من اینکه اینا متشرعین سیرهشون رو که از جای دیگه نمیگرن، که از صاحب شریعت میگرن. پس فهاهنا سیرتون و بناء العقلا و حکم العقل، مرزا کاملا از هم جداست. خب سیره البته حجت شرعی، سیره متشرعه به ما هم متشرعه، بادامی که ما این سلسله رو احراز کنیم، نگیم این سیره به تعبیر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه از فتوا ناشی شده. یه وقت از بعضی از بزرگان به سیره تمسک می‌کردن، مرحوم شیخ به دیگران فرمود که این سیره که شما ببینید از فتوای فرون مرجع مثلا شیخ طوسی، مرجع صاحب نام بود و ساریان متمادی به فتوا عمل می‌کردن، متشرعین روش اینها برابر فتوای شیخ طوسی بود. این سیره حجت شرعی نیست، برای اینکه تابع فتواست. اون سیره ای حجت شرعی است که منشأ فتوا باشد، مطبوع فتوا باشد، نه تابع فتوا. یه وقت است که کسی مثل امام رضوان الله علیه مقبولیت عامه پیدا کرده، یه حکم کرده، یه فتوایی داده، این فتوا مورد عمل متشرعین بود سالیان متمادی. یه فقیهی بعد از 100 سال آمده میخواد فتوا بده، میتونه به این سیره تمسک بکنه؟ این سیره تابع فتواست. اون سیره ای حجت شرعی است که مطبوع فتوا باشد، یعنی بگد این سلسله محفوظ باشه تا عصر عصمت، بله اون سیره میشه حجت، اون میشه مطبوع فتوا. و یک فقیه میتواند به استناد اون سیره فتوا بده. اما اگر اینجور شد به این سیره فعلی نگاه کرد، این تابع فتوا امام میشه. یا یه قدر جلوتر برابر اون سیره حکم کرد، این تابع فتوا شیخ طوسی میشه. این بیان لطیف بود که مرحوم شیخ انصاری بسیار بزرگان دارن. خب پس ما یه عقل داریم، یه بنای عقلا داریم، یه سیره. سیره هم سیره تابعه داریم، سیره مطبوعه که فعلا بحث در سیره نیست. بنای عقلا هم حجت شرعی نیست، به این بر دلیل گفته شد، اما حکم عقل. اما خب پس نزده در سقراست، اگر اونجا سقرا احراز نشه سیره متشرع نیست دیگر. اگر متشرعین بمانه هم متشرعون، روششون اینه، هر وقت بخوان نماز بخونن اینجور نماز بخونن، به این صرف نماز بخونن. متشرعین همیشه نماز ظهر رو مخفی. چرا؟ خب دی خیلی از سیره هاست که متشرع هست دیگر. خب نه، ممکن است در بعضی از موارد اینا غفلت بکنن یا معصیت بکنن، ولی اصرارشون بر همه اینه که مثلا عید قدیر را تعظیم میدونن، این میگه زیره. یا فرون عید تعظیم میدونن، یا عاشورا رو مثلا روز حوض میدونن، ولی همشون همینطور. این معلوم شد از جای نشد گرفته دیگه. خب پس بنابراین حکم عقل است یک، بنای عقل است دو، حکم هر دو مشخص شد. در حکم عقل اگر چون چه در مسئله هست و نیست، بود و نبود و مانند اون، عرض کنم که عقل فتوا داد، ما باید ببینیم یا نظری است یا بدیهی، یا بیان است یا مبین. اگر بدیهی بود که خب ما هم همون حرف بدیهی رو داریم، اگر بدیهی نبود نظری منتهی به بدیهی بود بهش میگن مبین، اون اولی رو بهش میگن بیان. اگر بیان یا مبین بود ما هم نأخذ به. چرا؟ برای اینکه یا بدیهی است که خب ما هم میفهمیم، یا نظری منتهی بدیهی است دیگه، ما احتیاج نداریم به اینکه چند نفر جمع بشن، آرای همه جمع بشه، که فرق ندارد. این اگر حکم عقل بود، یعنی فتوای عقل بود، نظریه پردازی عقل بود، یک کسی برهان عقلی اقامه شد، خواه در مسئله حکمت نظری که از هست و نیست و بود و نبود سخن میگوید، خواه در حکمت عملی که از حسن قبح و باید و نباید سخن میگوید، ولی برهان قامه کرده که این مصلحت نظامه، این حسن است، فرونکار قبیح است، فرونکار ظلم است، با تحلیل عقلی با تحلیل سیاسی روشن کرده است که این کار برای نظام زیانبار است، این ظلم به ملته، یه تحلیل سیاسی عقلی کرد. خب چرا حجت نیست؟ چرا آراء همه میخواد؟ چرا متفقت علیه آراء العقلا اجمعون اکتعون میخواد که تو این اصول مظفر آمده؟ اگر حکم عقل باشد، خواه در حکمت نظری خواه در حکمت عملی، بیان یا مبین بود میشه حجت. یه وقت هست که نه، یه تحلیلگری آمده نظر جناحی خودش داره میگه، این روشن نیست که نظر همه باشه، واقعا مصلحت این باشه یا نه، این خودش اینجور تشخیص داده، بعد این تشخیص خود خودش ممکنه عمل بکنه، اما ما چرا عمل بکنیم؟ اما یه وقت است نه، یه جوری توجیه کرده که همه ما روشن شدیم. اگر جوری توجیه کرده که همه ما روشن شدیم، گفت این ظلم است به نظام، مفسده نظام است، مثل دو تا چهار تا برای همه روشن کرده، ما حالا منتظریم که همه آرا سیاسی اتفاق داشته باشد؟ لازم نیست. در حسن قوب اگر چیزی بیان یا مبین بود، همون حکم آرای کل رو دارد. چه این که در بخش حکمت نظری اینطور دیگه، در بخش حکمت نظری اونجا که از بود و نبود سخن میگوید، نه از باید و نباید، اونجا که از استحاله و امکان و ضرورت بحث میکند، نه از خوب و بد، اونجا هم همینطوره، هر کسی فهمید فتوا بده. خب همونطور که از در بحث های دیروز از مرحوم آخوند صاحب کفایی نقل کردیم، ایشون نظر شریفشونه که استماع لفظ در عکس از معنا محاله، لذا اگه یه روایتی یه آیه یه کلمه درش بود، حتما یکی از معانی رو باید اراده بکنه، نه چند معنا رو. خب بزرگان دیگر قبل از ایشون یا بعد ایشون با این نظر موافق نیستن. خب حالا مرحوم آخوند فتوا نده برای اینکه منتظر دیگران باشه، منتظر است که دیگران چه فتوا میدن. آراء کل شرطه. در عقل نظری، در حکمت نظری که نفر نگفتن، در حکمت نظری کلون علا رأیه، اگر کسی صاحب نظر بود، قدرت اجتهاد داشت، تحلیل عقلی نظری او تام بود، به یک مطلب نظری رسید، او رو به بدیهی منتهی کرد، این حجتون فی حقهی فی حق مقلده. لذا مرحوم آخون می تواند به استناد همین که استعمال لفظ در عکس از معنا جایز نیست، یا در مسئله دیگر که فرمود در مسئله خلاف عقل است، خودش عمل بکنه و مقلدینش عمل بکنن. در قبال اونایی که بگن اجتماع امرنه جایزه، میتونه خودش هم عمل بکنه، مقلدینش عمل بکنه. نماز در دار قصبی معصیت هست ولی نماز باطل نیست، نماز با صوب قصبی معصیت هست ولی باطل نیست. امرنه اجتماعش جایزه، یعنی ممکنه یه چیزی هم حرام باشه هم عبادت، معصیت کرده ولی نمازش درسته. اون بزرگواری که فهمد اجتماع امرنه جایز نیست، یکی باید باشه، اون هم جانب نهی رو باید مقدم بداریم، میگه نماز باطله. این برای خودش و مقلدینش حجته. بنابراین در عقل نظری به اصطلاح، گرچه همه اینها به عقل نظری برمید، هر جه ادراک هم، که در هست و نیست، در باید و نباید نه، در هست و نیست، در بود و نبود، که کجا ضرورت داره، کجا امتناع داره، کجا امکان داره، اگر عقل به جای رسید میشه حجت و فتوا میدن دیگه. مرحوم آخوند منتظر نیست که دیگران با او موافق باشن. که خب پس عقل به معنای حکم عقل و رأی عقل از سنخ علم است، بنای عقلا از سنخ فعل است. بنای عقلا به هیچ وجه حجت نیست مگر اینکه صاحب شریعت امضا بکنه. اما حکم عقل اگر چونچه بدیهی یا منتهی به بدیهی بود، این کاشف از حکم شرع است، که اینجا سخن از ملازم و امثال ملازم مطرح است. خب در مسئله تعارض، مثل اینکه دو تا دلیل عقلی با هم تعارض دارن، این راه حل داره. دو تا دلیل نقلی با هم تعارض دارن، راه حل داره. دو تا آیه یا دو تا روایت با هم تعارض دارن، راه حل داره. یکی ازهر است یکی ظاهر، یکی ظاهر است یکی نص، یکی تو معنی نمیاره یکی علم اینا. اما دو تا علم جو جمع نمیشه، دو تا قطع با هم جمع نمیشه تا ما بگیم کدوم مقدم بداریم. دلالت ها چرا اینشی نیست؟ اگه دلیل قطعی بود با بودن اون یکی این شبهه است، یا هیچ قطع پیدا نمیشه یا فقط از یک جا قطع پیدا میشه، چون دو تا قطع در عرض هم که پدید نمیآید تا ما بگیم که کدوم مقدمه. بله اگر کسی مقلد بود، مقلد مرجع خودش خواهد بود، و اگر اون کارشناس خودش صاحب نظر و مجتهد بود، برای خودش عمل میکنه دیگه. ما که مقلد همه نیستیم، بالاخره یه مرجعی داریم دیگر، مجتهد برابر نظر خودش حکم میکنه دیگه. اگر متعارض بودن ازن فتخیر، مثل اهل خبره دیگه هیچ راه حل برای ترجیح نداشت، اذن فتخیر. اگر چنونچه راه ترجیح باز بود که احدهما را راجح میدونه، نشد اذن فتخیر. خب ولی هیچگاه عقل در برابر نقل معارض نیست و نقل خود را مدیون عقل میدونه، برای اینکه زیر بنای همین ادله نقلی عقل دیگه. عقل میگه خدا هست و قیامت هست و پیغمبر هست و وحی هست و شریعت هست و اون حکیم هست و حکیمان رو حکم کند. اون وقت یک کسی با یه نردبانی بره بالا که دستش به سقف میرسه، میخواد این لامپای سقف رو تنظیم. حالا که دستش به سقف رسید بگه نردبان چیه؟ خب همونجا سقوط میکنه. اگر کسی اهل نقل شد که نمیتونه بگه عقل چیه، که برای اینکه رو نردبان عقل ایستاد. اگر عقل و مبانی عقل، عقل و مبادی عقل، عقل و احکام عقل زیر سوال بره، همونجا سقوط میکنه. بعد اصل وحی نبوت زیر سوال میره، چون عقل با همه مبانی پی ثابت کرد پیغمبر میخواهیم پیغمبر باید معصوم باشه. اون آیه سوره مبارکه نساء را که بنا شد اون روز از رو بخوانی موفق نشدی، ولی بخش پایانی سوره مبارکه نساء همینه دیگه. فرمو ذات اقدس اعلام فرمود ما انبیا فرستادیم، رسلا مبشرین و منذرین، لکی لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، که این بعد چون در مقام تهدیه است مفهوم دارد. یعنی اگر ما انبیا نمی فرستادیم، عقل علیه ما دلیل اقام می کرد، میگفت تو که میدونستی انسان که با مردن نمیپوسه به جای خاص میره، ما نمیدونیم کجا میریم و تو که میدونی کجا میره و اونجا چه خبره، چی لازم دارن، خب میخواستی راهنما بفرستی. الان ما رو اینجا آوری سرگردان؟ ممکن نیست پیامبر نیاید و عقل حجت احتیاج نکند. فرمود ما برای اینکه عقل علیه ما احتجاج نکند، انبیا فرستادیم، راهنما فرستادیم، لکی لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. حجت عقلی دیگه، حجت نقلی که خودش تازه داره میاد. که بنابراین حکم عقل، فرمان عقل، حجت عقل اونقدر قوی است که ذات اقدس اعلام فرمود من برای اینکه زیر سوال عقل نرم، انبیا میفرستم. اگر نفرستم، اینا به ما در قیامت میگن که تو که میدونستی ما بعد از مرگ به این عالم میاییم، خب میخواستی راه ما نشون بدی، راه نما بفرستی مانند. نه، مصباح شریعه. بله خب، پس این عقل معیار است. حالا اگر یه چیزی آمده، همین صاحب شریعت یه چیزی آورده که با این عقل مخالف باشه، خب نمیپذیره دیگه. پس معلوم میشه عقل با مصباح شریعت است. اگر یه چیزی آورده ما نمیدونیم مخالف عقل است یا موافق عقل، برای اینکه این عقل را به عنوان کلید و مفتاح دم در گذاشتیم، آمدیم تو گنجینه. خب عقل میگه که من کسی رو میخوام که اون سرمایه اصلی رو از دست من نگیره، من نمیدونم شما چی آورده، چرا من راه نمیدی. عقل باید وارد گنجینه بشه، مخزن بشه، مصباح گونه نشون بده که چی حرامه، چی حلاله، چی حسنه، چی قبیحه، چی زشته، چی زشت نیست. خب بنابراین حکم عقل این نقدی است بر صاحب، بر کتاب شریف المزفر، اصول مزفر. البته فرمایش دیگران هم هست ایشون نقل میکنن که فرمودن آرای عقلا به اتفاق لازمه. اگر بنای عقلا باشه، بنای کلم باشه، اتفاق کلم باشه، حجت نیست. برخلاف معصوم، معصوم انسان کامل، معصوم مثل پیغمبر، مثل امام سلام الله علیه ما، فعلشون، قولشون، تقریرشون چون معصومن حجته. اما بنای عقلا همشون هم یه کار دارن میکنن، بله همه، اما حرف نزدن، مطلبی رو ارائه نکردن، همشون دارن یه کار میکنن. الان ببینید همه عقلای عالم مسئله بانک و ربوی بودن بانک رو رسمیت میشناسن، با اینکه این لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه و شیطان من المس، صاحب شریعت میگه این محبت مکارانه است، اقتصاد ربوی محبتی است. خب پس بنای عقلا هیچ اعتبار بهش نیست. معصوم هر سه قسمش حجت است: فعلش، قولش، تقریرش. فعل معصوم چیز دیگه است. پس این بزرگواری که فرمود اتفاق آرا میخواهیم در کجا؟ اگر همه عقلای کار رو دارن انجام میدن، کار از اون نظر که کار است حجت نیست، چون در تک تک اینا احتمال نسیان و جهل است. اگر دهن باز کردن یا دست به قلم کردن، حرفشون رو تقریر کردن، نظریه پردازی کردن، شده علم، ما بر اساس انظر الی ما قال بررسی میکنیم. اگر این بدیهی است نأخذ به، نظری است باید به بدیهی منتهی بشه. اگر نه بیان بود نه مبین، یعنی نه بدیهی بود نه نظری، رها میکنیم، علمشو به اهلش واگذار میکنیم، میشه حجت نیست برای ما. پس اگر بنای عقلا به حکم عقل تبدیل شد، دیگه اتفاق آرا نمیخواد. عقل همونطور که حکمش در مسائل حکمت نظری با برهان حجت است، در مسائل حکمت عملی هم با برهان مناسب با خودش حجت است، منتها اون برهان پذیر نیست. طبق همین آرای محمودی که گفتن، البته این توضیح میخواد که برهان پذیر هست. خب برای همین این قضیه شرطیه است دیگر، قضیه شرطیه است، با امتناع طرف هم می سازد. اونی که تو سوره بارکه حق فرمود مشابه همان است که تو سوره بارکه انبیا درباره خودش فرمود: لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا. این قضیه شرطیه است، با امتناع طرف هم می سازه. اونجا هم همین طور است، با امتناع طرف هم می سازه. مطلب بعدی آن است که حالا حکم عقل چه در مسئله نظری چه در مسئله عملی، ما یه بستر عام داریم که به فتوای عقل نظری پهن شده است. قضاهای فراوانی رو این بستر داریم که بعضشون نظری است، بعضشون حکمت نظری است، بعضشون حکمت عملی. اون بستر عام که شریک هم ندارد این است که اجتماع نقیزین محاله، نقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان، که این اصل رو اگر از کسی بگیرن هیچ اندیشه او ندارد. حتی اصل هویت که ثبوت الشیء لنفسه ضروریون، این در کنار این سفره است، مدیون این سفره است. چرا؟ برای اینکه اگه اصل تناقض ما برداریم و این رو مسکوت عنه بگذاریم، ثبوت و شیء نفسهی ضروریون مشکل حل نمی کنه. میگیم بله، اشیء ثابتون نفسهی، اشیء غیر ثابتون نفسهی. اصل هویت هم از دست ما میره. اجتماع زدن که ذاتن محال نیست، اجتماع مثلن که ذاتن محال نیست. اجتماع زدن چون به تناقض برمیگرده محاله. چرا؟ برای اینکه اگر الف و با ضد هم بودن، الف که ضد باست یعنی وقتی بن هستم با نباد باشه، با که ضد الف هست یعنی مادامی که بن هستم الف نباد باشه. اجتماع ضد معنیش اینه که الف هم باد باشه هم نباشه، با هم باد باشه هم نباشه. چون به جمع نقیزین برمیگرده محال است، وگرنه دلیل بر استحال اجتماع زده نداریم ما. همه احکام به برکت اصل تناقض زندن، حتی اصل هویت. الشیء ثابت لنفسه بدیهی است نه اولی. بدیهی اونه که احتیاجی به دلیل نداره، ولی دلیل داره. اولی اونه که اصل دلیل نداره. چرا شیء هم باشه هم نباشه محاله؟ میگه ما فرصت حرف زدن با شما رو نداریم، اگه کسی یه همچه سؤالی کرد. اما اگر گفت چرا هم ثبوت شیء لنفسهی ضروریست به سلب شیء از نفس محاله، محال است، ما حوصله میکنیم بگیم جمع نقیزه میشه دیگه. اما اگه درباره جمع نقیضین از ما سوال کرد میگیم خداحافظ، اصلا قابل سوال نیست، اون میشه اولی، این میشه بدیهی. ما یه بیش از یه سفره، یه بستر عام بیش از این که به نام اصل تناقض نداریم. همه بدیهیات به این برمیگرده. این هم جز حکمت نظری است که به بود و نبود یعنی هست و نیست برمیگرده. حکمت عملی که از باید و نباید سخن میگوید، او یک اصلی به قد و قواره اصل تناقض نداره، او بدیهیاتی هم نظیر بدیهیات حکمت نظری نداره. بعض مهمترین چیزی که عقل در خود کار عقل نظری است، عقل در حکمت عملی میفهمه، اینه که العدل و حسن از ظلم و قوی، این بدیهی ترین چیزی که اون میفهمه. سایر مسائل حکمت عملی باید به این برگرده. همین که مسائل حکمت عملی به این برگشت، مبینها میشن بیان، به بیان ختم میشن، فتحصل که اون سفره عام اصل تناقض است. در گوشه از این سفره عام که خودش هم جزء حکمت نظری است، حکمت های نظری و مطالب نظری، طبیعیات، ریاضیات، بحث‌های کلامی، فلسفی و مانند آن قرار داره. گوشه دیگرش اخلاقیات، فقه، حقوق، سیاست، اجتماع، اقتصاد، اینا قرار داره، اون بخشایی که به باید و نباید برگرده. زیر مجموعه همه اینا، اونی که سفره عمومی است، همون اصل تناقضه. در بحث های حکمت عملی، همین که کسی با برهان خاص خودش ثابت کرد این دیگه ظلمه، این دیگه عدله، این برای خودش و مقلدانش حجته. در مسئله براءت، قبح عقاب بلا بیان از همین سنخه. آیه مبارکه به ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما در بحث تفسیری وفاقا لبعض الاعازم به این نتیجه رسیدیم که این مسئله اصولی رو نمیخواد بیان کنه، این ناظر به اینه که عذابهای خصف، زلزله، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، خسفنا بهی و به دار الارض، اخذناهم فنبذناهم فی الیم، این گونه از عذابها قبل از آمدن پیغمبر نیست، این کاری مسئله اصولی نداره. مرحوم آخون و هم فکرانشون رضوان الله علیهم میفرمان به این که از این آیه حکم براءت نقلی در نمی آید، برای این که این نفی عذاب است، نفی فعلیت عذاب است، نه نفی استحقاق. اگر کسی قبول کرده که بین استحقاق و فعلیت تلازم است که ما قبول نداریم و او قبول دارد، میشه جدل. پس بنابراین این آیه دلیل بر براءت نقلی نیست، این بحثای اصولی. ما هم در بحث تفسیری به این نتیجه رسیدیم که این کاری و مسئله اصولی ندارد، این کار دارد مسائل خاص خودش. که ما ملتی رو بخواهیم با خصف، با اون طوفان، با اون زلزله عذاب بکنیم، مربوط به قیامت هم نیست، مربوط به دنیاست، این پیش از فرستادن پیامبر نیست، این آیه به هیچ وجه دلیل نیست. خب حالا یک کسی آمده گفته این آیه دلیل بر اصول دیگه، خب صاحب نظر دیگه، به خودش عمل میکنه، به این آیه تمسک کرده برای براءت نقلی، بسیار خوب، این باید منتهی بکنه به بدیهی و فتوا میده برای خودش یا برای مقلدین شجت. اگر از راه های دیگری حسن یک شیعی رو یا قبح شیعی رو عقلا ثابت کرده، اونم همینطوره، برای خودش یا مقلدینش حجت. بنابراین اگر چنونچه ما برابر عقل، یعنی دلیل عقلی، خواه اون مدلول حکمت نظری باشه، خواه مدلول حکمت عملی، خواه هست و نیست باشه، خواه باید و نباید باشه، یک مجتهد به جای رسید، این حجت است، احتیاج به آرای کل ندارد. اگر مرحوم آخون رضوان الله علیه همون طوری که در مسئله استعمال لفظ در اکثر از معنا فرمود این محال است، در مسائل دیگری هم فرمود این حتما عدله، این اون حتما ظلمه. خب فتوا میده برای خودش و مقلدش میشه حجت. پس اتفاق آرا لازم نیست. یعنی یه مطلب. مطلب دیگه این که حالا اگر اتفاق آرا شد، یا به تعبیری که الان به اون نتیجه رسیدیم عقل به یک مطلبی رسید، ملازمه هست بین حکم عقل و حکم شرع که کل ما حکمه به العقل فهو حکم شرع، حکم به شرع یا نه. بعضی میگن عقل قدرت ادراک مصالح و مفاسد رو نداره، یک اولا، و ثانیا بر فرض داشته باشه تلازمی بین ادراک عقل و حکم شرع نیست، که اخباریون و امثال ذالک این راه را رفتن، بنابراین که این نسبت درست باشه. این مطلب اول که کل ما حکم به العقل حکم به شرع رو قبول ندارن، بگن یا برای اینکه عقل خوب درک نمی کنه، یا اگر درک تلازم دلیلی بر تلازم ما نداریم. مطلب بعدی میگن نه، کل ما حکم به العقل حکم به شرع هست، اما دو قضیه باشه بود، دو مطلب بود، یکی لازم بود دیگری ملزوم یا ملازم هم باشه، نیست. چون کل ما حکم به العقل یعنی همه عقلا و شارع مقدس هم جزء عقلاست بلکه رئیس عقلا، پس ما میفهمیم که شارع مقدس راضی است. این حکم عقل در صورت اتفاق آرا عین حکم شرع است، عین حکم شرع، نه اینکه غیر اوست و ملازم او. چون همه عقلا حکم کردن و شارع هم من العقلاست بل رئیس العقلاست، پس این حکم حکم همه است، حکم شارع امت است و امام. این خیلی اوج گرفته که این هم ناسواب است. مطلب بعدی یا قول بعدی آن است که کل ما حکم به العقل، این بله، حالا اون در این که نظر نهایی رو میخوام عرض کنیم این مشخص میشه. این هم که عین او دانستن، این هم ناسواب است. نظر بعدی اینه که آراء عقلا کاشف از حکم شرع است. این میتواند صحیح باشد. چرا؟ و چرا اون قبلی ناسواب است؟ برای اینکه شما امت رو در ردیف امام چرا قرار دادید؟ مردم عادی رو در برابر معصوم چرا قرار دادی؟ او رئیس اینهاست، نظیر رئیس مجلس است که با هم رأی میدن، اینجور تو ذهنتونه؟ یا او گیرنده وحی است از طرف ذات اقدس اله، اینا به زحمت میفهمند که او چی فرموده است. عقلا کشف میکنن که او چی فرموده است، نه که او در ردیف اینهاست که با هم در حکم میکنن، از این سنخ نیست. او منشأ حکم است به اذن خدا، اینا تابع حکمن، اینا کشف میکنن. اون کسی که با یعلمهم الکتاب و الحکمه آمده است، حتما این معنا را هم به همراه دارد، به این کار راضی است، از اون کار ناراضی است، به مانند آن. حالا یا لفظ رو کشف میکنن یا ملاک رو کشف میکنن، همونطوری که اون مثالی که سیدن استاد میزد، اگه مولا در مسافرت است، بچهش رفته در استخر شنا بکنه داره غرق میشه، حالا مولا نیست بگوید انقذ ولدی، این خدمتگزار اگر او را نجات نداد مولا عقاب میکند یا نمیکند؟ گرچه امر نیست، ولی روح امر که هست، گرچه امر نیست ولی اراده که هست، گرچه امر نیست ولی ضرور رضای به ضروری مستور که هست. ما اگر ملاک کشف کردیم، ملاک امر باشه، خود امرم یقینا هست. خب بنابراین اتفاق آرا کاشف از حکم امام معصوم هست، نه اینکه چون معصوم در ردیف این هاست پس اون میشه تفرید، یعنی آرای عقلا با نظر شارع ملازمه ای ندارن، این تفرید است. آرای عقلا نفس حکم شرعی است، این افراط است. آرای عقلا کاشف حکم شرعی است، این طریق وسطا است. خب و چنین کسی و این فرق نمی کند چه انسان اگر با برهان ثابت کرد، چه برهانی که مربوط به حکمت نظری، چه برهانی که مربوط به حکمت عملی است، این میشه حکمت شرعی. سخن از اتفاق آرا نیست، سخن از مصلحت و مفسده است که منشأ آراست. اتفاق آرا حجت نیست، عمده اون عقلی که حجت است تشخیص مصلحت و مفسده است که به عدل و ظلم برمیگرده. حالا عقلا همشو اینجور میگن بگن. تعبیر تندی که یعنی تند که نه، تعبیری که این بزرگوار مرحوم مظفر رضوان الله علیه داشتن، اون تعبیر هم ناسواب است که فرمود اگر چون چه عقلا حکمی کردن شارع مقدس باید تابع اونها باشد، این فرمایش ناسواب بود، که اون را در صفحه 237 این چاپی که ما دست ماست که دو جلد در یک جلد است، المقصد الثانی الملازمات العقلیه، صفحه 237 فرمایش ایشون اینه که فإن الاحکام العقلیه الناشئه من هذه الاسباب هي احکام للعقلاء بما هم عقلاء و هی التي ندعی فيها ان الشارع لابد ان يتابع هم في حکمه. ما ادعامون اینه که شارع با تابع اینها باشه در این احکام. حالا بسیار خوب، این احکام مستند است به اون مبادی، به حسن و قوب، به مصلحت نظام. خود شارع که قبل از او فهمیده، چرا تابع اینها باشه؟ اگر بگید تابع مصلحت و مفسده است، این تفکر تفکر معتزلی است، نه تفکر امامیه. شارع یقینا مطابق عدل عمل میکنه، شارع یقینا مطابق مصلحت عمل میکنه، اما باید عادل باشه که معتزلی میگه، یجب علیه العدل است که معتزلی میگه، یا یجب عنه العدل است که امامیه میگه. ما میگیم یقینا میکند، نه یقینا باید بکنه. بینهما بون بعید. این از مفاخر مکتب ماست. ما میگیم ضرورت عن الله است نه علی الله، که الله بشه محکوم یه قانون. این از لطائف تعبیر مرحوم بوعلی است که مرحوم صدر متعلهین بر کمال فخر این عبارت ازشون نقل میکنه. این یجب عن الله است نه یجب علی الله، نه اینکه خدا زیر پوشی یه قانونی است، یه قانونی بر خدا حاکم است. خب اون قانون موجود است یا معدوم؟ یقینا موجوده. واجب است یا ممکن؟ یقینا ممکنه. ما دو تا واجب که نداریم، خود اون قانون ساخته و پرداخته اینه. چگونه یه قانونی حاکم علی الله میشه؟ بنابراین العدل یجب عن الله. خدا غریق رحمت کنه مرحوم حاجی رضای همدانی رو. مرحوم کاشف القتا داره که جبریه نجسن، مفوضه نجسن. مرحوم حاجی رضای همدانی تو بحث نجاست کفار دارد این مسائل عمیق را برای شما و امثال شما ممکن حل شده باشه. خیلی از فقها و مراجع ما رفتن جبر باطل کنن، تفویض در آمدن. خیلی هاشون مفوضه هن منتا نمیدونن. شما چی میگید جبریه نجسن مفوضه نجسن؟ این رو بحث حاجی رضای همدانی در بحث نجاست کفار، در بحث نجاست اهل جبر و تفویض که از مکاشف القتا نقل میکند مراجعه فرمه همود خیلی از فقهای ما رفتن جبر رو باطل کنن، تفویض در آمد. چون علوم از دقیق ترین علوم نظری است یک، و از محجورترین علوم حوزوی است دو، چه توقعی دارید یه کسی که درسش نخونده، کتابش ندیده، مبانیش ندیده، وارد این بحث عمیق بشه؟ خدا پدر آقای آخوند بیامرزه که گفت قلم اینجا رسید، سر بشه قصد زود رد شد، اگه میمون دمونم گرفتار همین میشد. اینا یه چیزیست که با بنای و قلع و فهم و لغت و عرف و اینا حل بشه. که خب پس بنابراین اگرچه اون چه سخن از امامیه است، یجب و ان الله است نه یجب و علی الله. یقینا خدا عدل را رعایت می کند چون منشأ حق محض است، نه باید بکند. اشاعر اصلا باید و نبایدی ندارن، میگن هر چی او کرد درست. هیچ معتزله که تند روی میکنن قالب حستقب هن، میگن یجب و علی الله که این کار رو بکنن. این همون بوی تفکر اعتزالی میده که بر شارع واجب است که تابع اینها باشه. اینو که نمیگن که، منتها خب این بزرگوار علما و عملا شایسته تکریم است. اینا رو به سبق قلم و سهو قلم باید حل کرد. عبارت ایشونه که ندیف یا ان شارع لابد، این لابد یعنی یجب دیگه، لابد ان یتابع هم فی حکمهم، او تابع باید باشه. خب یه یجب و ان الله داریم که معتزله میگن که سخن ناسوابی است، یه یجب و ان الله داریم که ما امامیم میگیم یقینا خدا این کار رو میکند. اما اون مسئله که باید متابعت کند، تابع اونها باشد در حکم، چرا تابع نیست؟ برای اینکه خود این ما میگیم فرون کار مصلحت نظام نیست یا ظلم نظام است، خود اون کار یا فرون حقیقت رو کی آفرید؟ خدا. این آثار را کی به او داد؟ خدا. خب خدایی که اون حقایق اشیا را می آفریند از یک سو، آثار و لوازم را به اونها میداد از سوی دیگر، دست بسته بشه، ید الله مغلوله بشه، تابع این باشه یا اینا تابع او هستن؟ بنابراین این سخن ناسواب است. البته این بزرگوار علما و عملا شایسته تکریم است، حتما سبق قلم است. یقینا خدا عادلان عمل می کند، نه باید عمل بکند که ما یه رساله عملیه برش بنویسیم، اینجور نیست. اما مطلب بعدی که بخش پایانی بحث امروز قرار می گیره اینه که این چه تلازمی است؟ خود عقل میگه ما خیلی از امور تعبدی رو نمیفهمیم. عقل میگوید من محتاج به رهبریم، نمیدونم که در قیامت چی لازمه. فرمودن شما توافتون باید 8-7 دور باشه، چشم رمی جمره 7 باشه، چشم فرون سنگ رو فرون جمره رو باید رمی کنی، چشم. من چه میدونم؟ ولی میدونم اون حکیمه. کسی نگفته حالا که عقل چیزی را فهمیده شعار مقدس نباید امضا بکنه، برای اینکه اگر چیزی را شعار فهمیده عقلم باید بفهمه؟ کسی ندار نکرده. عقل یه ادراک محدودی داره، اونجا که محدود هست کاشفه، اونجا که نمیفهمه خودشم میفهمه نمیفهمه، من تابعه هم. پس این سخن ترمیست. و اما این روایات که دین خدا لا یساب و بالعقل رو ملاحظه فرمودید که میگن در جوامع روایی ما همچین روایتی نداریم. اونی که هست داره دین الله لا یصاب بالقیاس، یک. ان دین الله لا یصاب بالمقاییس، دو. در بعضی از امور که مرسل هست یا صاحب مستدر نقل کرده اینه که لا یصاب بالعقول ناقصه، پس یا اصلا سخن از عقل نیست یا اگر هست سخن از عقول ناقصه است. اونی که وارث شده اینه که دین الله لا یصاب قیاس، که قبلا عرض شد قبل از اینکه قیاس را فقه تحریم بکند اصول معنی کرد، و قبل از اینکه اصول معنی بکند که 1400 سال سابقه دارد، منطق که 4000 سابقه دارد، بساط این قیاس را برچیده، یعنی تمثیل را برچیده. الحمدلله رب العالمین.